بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با گفتار ششم، این تو اول گفتار ششم رو بحث کردیم، صفحه 242. در واقع دو تقریر از استدلال به حدیث شریف قدیر بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام ارائه شد. تقریر اول این بود که با قرینه الست و اولا بکم من انفسکم که این تقریر بیان شد و بعدم بعضی اشکالاتی که مطرح کرده بودن. دومین تقریر این بود که حالا منهای هیچ قرینه‌ای، حتی جمله قبل، خود متن حدیث این قدر مسلمی که دیگه همه قبول کردن، من کنت مولا فعلیون یا فهاضا علیون مولا را مورد مطالعه قرار بدهیم، حالا یا بر اساس این که مولا مشترک معنوی است یا بر اساس این که مشترک لفظی است. هر دو شکلش را گفتیم. اگر این کلام را دقت کنیم، معنی مقصودی را که شیعه بیان میکند را افاده میکند، یعنی یا جامعه هر سه معنا را که بگوییم جامع مراده و اون شعونی که پیغمبر داشت، یعنی ایشون هم محبت و هم نصرت و هم زعامت، این برای من کنت مولا فعلیون مولا اثبات میشه به حکم وحدت معطوف معطوفون علی. اگر هم مشترک لفظی بگیریم، بالاخره یکی از اینها میشود اصل، اون دیگری میشود ملازم، یعنی از باب ملازم. حالا یک مروری بکنیم این بحثای بعدی. گفتار ششم، برداشتی که اهل بیت علیهم السلام از حدیث قدیر داشتن یا تفسیری که اونا فرمودن و همچنین صحابه‌ای که از این حدیث مطلب فهمیدن، این فهم صحابه از حدیث هم بیانگر همین مطلبه. ابتدا یک نمونه های از اونچه که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده درباره حدیث قدیر نقل کردیم. یکی کلامی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که آقای شمس الدین جزری دمشقی در کتاب اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب آورده که حضرت زهرای مرضیه فرمودن انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلیون مولاه. و از نظر منابع ما هم، حالا این را مرحوم امینی از ایشون نقل کرده، ابن باوی از محمود ابن لبید یا ابی لبید روایت کرده که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدم آیا رسول خدا قبل از وفاتش امامت علی علیه السلام را بیان کرد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ داد وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم. این مال حضرت زهرای مرضیه. کلامی هم از امام مجتبی علیه السلام که در حضور مردم و همچنین که معاویه هم حضور داشت خطبه ایراد فرمودن و اونجا به مسئله منزلت و قدیر خم و اینا استناد و استشهاد فرمودن راجع به مسئله امامت. کلامی از امام زین العابدین علیه السلام هست که ابو اسحاق میگوید از امام راجع به همین حدیث من کنتم مولا فعلیان مولا پرسیدم، امام فرمود که مقصود این است که امام بعد از من علی ابن ابی طالبه. بنابراین اهل بیت علیهم السلام حدیث قدیر را همینجور که معنی امامت معنی کرد. کلامی از حضرت امام رضا علیه السلام باز نقل شده که در همون روایت مفصلی که راجع به امامت در کافی نقل شده، باب و نادر و جامع فی فضل الامام و صفاتهی، از جمله این مطلب هم آمده که حدیث قدیر را مطرح میکنن، جریان قدیر را و آیه اکمال و اینها. و روایات در این باره متعدده. بعد اشاره شده که احتجاج های زیادی هم از خود امیرالمومنین علیه السلام حالا در یوم شورا یا موارد دیگر آمده که مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر جلد اول اینا را نقل کرد. این راجع به اهل بیت، یعنی تفسیر اهل بیت از حدیث قدیر را، با توجه به اینکه دیگه اینا دوستان همتون میدانید من نیاز به تکرار نیست که از باب مصادره و دور و اینا هم نخواهد شد، یعنی از منطقی با استناد به حدیث ثقلین و امثال اینها قول اهل بیت حجیت داره شرعا، پس فهم آنها تفسیر آنها از یک آیه یا یک حدیثی حجیت و اعتبار دارد، ولو راجع به امامت باشه. اینجور نیست که ما قول اونها را به ما هم امام بخوایم حجیتش رو بفهمیم که بگیم دوره. از صحابه هم یه نمونه های نقل کردیم اینا را مرور میکنیم. یک نمونه اش این است که جمعی از مسلمانان که عرب بودن از اعراب به امیرالمومنین علیه السلام در کوفه، در رهبه کوفه مکانیست، اونجا برخورد کردن و به ایشون سلام دادن. سلام که دادن به امیرالمومنین عرض کردن که ما مثلا موالیان تو هستیم، سلام علیک یا مولانا، مثلا خودشون مولای خودشون دانستن، خود را از موالیان حضرت معرفی کردن. امیرالمومنین فرمودن چطور شما از موالیان من به شمار می روید، شما که خودتون عربید؟ اگر حالا عرب نمی بودید بر اساس اون رسمی که اون زمان بود که غیر عرب ها تحت ولایت یک فردی یا یک قبیله از عرب قرار می گرفتن، شما که خودتون عرب هستید چطور من را مولای خود می دونید؟ اینها گفتن به خاطر فرامش پیغمبر که در قدیر خم ایشون فرمود که من کنتم مولا فعلیون مولا، پس با استناد به این کلام پیامبر شما مولای ما هستید. خب معلوم می شود که بحث این که اینا آمدن به امیرالمومنین گفتن تو مولای ما هستی، بحث محبت و مودت و اینا نبود. اگر این معنا می بود که عرب غیر عرب نداره، که مولا بودن امیرالمومنین به معنای این که محب باشه یا ناصر باشه، که لا فرق بین العرب و العجم، پس معلوم می شود که معنایی از مولا مد نظره که یک نحو تصرف، حق تصرف و سرپرستی و زعامت درش هست. اون وقت که اون از کردم طبق اون رسم رایج اون زمان، اینا هم برگشتن گفتن بله ما عربیم، به خاطر عربیت و مولای ما نیستی، سرپرست ما نیستی، به خاطر سخن پیغمبر شما این مولویت رو بر ما دارید. پس معلوم شد که این مولایی که اینا به کار بردن و در حدیث قدیر هم به کار رفته و اینا استدلال کردن، مراد محبت و دوستی و اینا نیست، والله دیگه عرب غیر عرب معنی نداره. آره چطور من مولای شما باشم؟ خب البته سوال استفهام اغراضی برش مترتب می شود، یعنی گاهی استفهام برای تبیین بیشتر مطلبه، نه برای مثلا اینه که حالا نمیدانه یا یک معنای مخالف به ذهنش آمده تقریری، یعنی در واقع سوال میکنه که اینا خودشون به زبان بیاورن مطلب را دیگران هم متوجه بشن. سخن در این است که اگر چنانچه این کلام اینایی که جواب گفتن، گفتن شما مولای ما هستید به دلیل حدیث قدیر، با اینکه شما هم عربین، شما هم عرب هستید، اگر معنی محبت و نصرت می بود، خب محبت و نصرت که لا فرق بین العربیه و غیر العربی، اما اگر چنانچه گفتن نه شما مولای ما اید، یعنی حق تصرف در امر ما دارید، زعامت بر ما دارید، نه به خاطر اون ولایتی که عرب بر غیر عرب داره، بلکه به خاطر این ولایتی که پیامبر برای شما مقرر کرده. این در واقع یک زعامت دینی، نه یک ولایت و زعامت عرفی. چون اونی که در عرب بوده چطور عرفیه، اونم زعامته، اونم تصرف حق ولایت، حق تصرفه، اما اون جنبه دینی نداره، یک امر عرفیه. اینجا امیرالمومنین میفرماد که من به لحاظ این امر عرفی که بر شما ولایت ندارم که مولای شما باشم، پس به چه جهت من مولای شما هستم؟ انتم عرب، انا عرب. پس ولایتی که به معنای زعامت باشه، به معنای سرپرستی باشه، که من بر شما به لحاظ عربیت داشته باشم، ندارم. انتم ایزان عرب. اینا گفتن چرا؟ این زعامت و ولایت شما مستند به حدیث قدیره. بنابراین مطلب اینه که لستو مولاکم به معنای متصرف در امرکم به لحاظ اون امر عرفی، اون قانون و قاعده عرفی. پس به چه منشأی، به چه دلیلی؟ اینا برگشتن گفتن که به دلیل حدیث قدیر. معنیش اینه دیگه. چون اگر چنانچه محبت باشه که محبت و نصرت که عربی غیر عربی نداره، که جای سوال نبود اصلا. خب اینم یک مورد. پاورقی هم جاهایی که این جریان نقل شده از منابع مختلف، حالا غیر از بهار الانوار که منبع شیعی است، مسند احمد حنبل، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، اسطلقابه، الاصابه، ریاض النظر و بقیه کتابایی که نام برده شده. مصدر اصلش هم القدیر که مفصلش را آورد. خب اینم این یک نمونه. یک نمونه دیگر، حسان ابن ثابت بنابر نقل وقتی که این جریان رخ داد، واقعی قدیر، ایشان خودشون شاعر زبردستی بود، از پیغمبر اجازه گرفت و این را به شعر در آورد. حالا دو بیت شعرش که ایشون سروده همونجا این مطلب رو در قالب نظم آورده. بله، میگوید فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا، فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له اتباع صدق موالیا. خب اینم کاملا مشخصه که فهم حسان ابن ثابت از کلمه من کنت مولا فعلی مولا یعنی امامت، یعنی رهبری. پیامبر هم فهم ایشان را تأیید کرده. حالا یک کسی برگرده بگه حالا ایشون فهمیده، شاید اشتباه کرده مثلا، گرچه حالا بحث ما در این نیست، بحث در اون فهم صحابه است که صحابه اینجور فهمیدند. حالا مضاف بر این که صحابه اینجور فهمیدند، پیامبر هم کلام ایشون را تأییدن فرمود. فرمود یا حسان لا تزال مؤیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسانک. این تأیید هم نقل شده در تاریخ آمده. اینا را دیگه مفصلش را مرحوم علامه در کتاب القدیر مستحضر دیگه. القدیر در القدیر و فل کتاب سنت و الادب و تاریخ، یعنی از چهار منظر القدیر بحث کرده، کتابن، سنتن، ادبن و تاریخن. اون بخش ادبش خب خیلی مفصل میشه که شعرا رو از قرن همون زمان اول دیگه شروع کرده، صحابه، شعرای از صحابه تا بیاد به قرن مثلا 13 14. باز نمونه دیگر قیس ابن سعد ابن عباده است از صحابه که در صفین این رجزها رو خوند. ایشون هم از صحابه است. قلت لما بغل عدو علینا حسبنا ربنا و نعم الوکیل و علی امامنا و امام لسوانا اتا به تنزیل. یوم قال النبی من کنت مولاه فهذا مولاه خطب جلیل انما قاله الرسول علی الامه حتم ما فیه قال و قیل. بله، این هم تذکرت الخواص و کنز الفواید و منابعی که ایران نقل کردن کاملا روشنه که بحث امامت، یعنی از حدیث قدیر امامت رو برداشت کرد. خب باز از مواردی که صحابه این فهم رو داشتن، آقای عمر ابن خطاب هست که پس از همون داستان که اعلان ولایت امیرالمومنین علیه السلام شد، ایشان آمد جلو و تهنیت گفت. هنی انلک یبن ابی طالب اصبحت و انسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. که اینا رو منابعش را حدیث و تهنئه، جناب علامه امینی یک عنوانی دارد در کتاب القدیر، حدیث و تهنئه یا احادیث و تهنئه، اینا رو هم نقل کرده که آدرسی هم که بنده نقل کردم همینجاست. برخی از راویان حدیث تهنیت اینا هستن که اسامیشون آمده: حافظ ابو بکر ابن ابی شیبه، امام حنابل احمد بن حنبل و بقیه، اینا که دیگه نامشون برده شده. خب کاملا واضحه که فهم خلیفه همین بود است که اصبحت و امسیت مولا یا مولا کل مؤمنن و چه مؤمنه. این که حالا شما الان با توجه به این فرمایش پیغمبر این عنوان رو پیدا کردید، خب این بحث محبت و نصرت اینا که برای لکل مؤمنن هست دیگه، یک معنی ایشون فهمیده که از این فرمایش پیامبر و از این قضیه قدیر مافوق این هاست. یعنی بحث حالا اگر اینا فهمیدن پس چطور داستان سقیفه، پس چیست؟ اون یه سوالی البته میگن، پارادوکسه. اینا اگر چنانچه اینجا خودشون این رو فهمیدن، پس عمل اونها چه میشه؟ فهم اینا چیز دیگه است، یا این عملشون با اون عملشون چه میشه؟ در هر صورت دیگه حالا این یک تعارضی است، پس دنبال راه حلش بگردیم. یک راه حلی که امام شرف الدین قبل از امام شرف الدین در کلمات بعض مشایخ و بزرگان و از جمله اون عالم زیدی، قبل خاطرتون هست نام بردیم، در ابن ابی الحدید نقل کرده آمده، اینها را حمل کردن بر این که اینها اجتهاد فی مقابل نص است. حاصلش اینه، اجتهادات این آیانه، یعنی معتقد بودن که حق اجتهاد دارن در مقابل این نصوص و این افعال پیغمبر، و اینها را تعبدیات محض نمیدونستن. میگفتن مصلحت فعلا نیست، این مصلحت نمیدانیم و مصلحت مسلمین این نیست، این نفی نمی کند که پیغمبر نفرموده. پیغمبر در جیش اسامه هم فرمود لعن الله من ترک یا تخلف عن جیش، جهز و جیش اسامه، با این شدت، با این تأکید. ولی خب آیون نرفتن. بعد که گفتن چرا نرفتید، عذر آوردن، بالاخره حالا به هر دلیل عذر آوردن. یا قضیه دوات و یوم الخمیس و امثال اینا که دیگه مستحضر هستید، صلح حدیبیه و نمونه هایی که در تاریخ از این قسمت ها ما داریم. پس این جوابش این، این یک جوابه. حالا جواب دیگری هم البته با یک نگاهی دیگه در یک زاویه دیگری هم ممکنه داده بشه، که خب بالاخره حب الرئاست و حب الدنیا و همون حرفی که حالا بعد تو کلام غزالی آمده، در فصل بعدی که میرسیم غزالی دیگه آب پاک رو روی دست همه ریخته، خیلی اوریان چطور شده است که اونجا این مطلب بر زبانش جاری شده، مطلب رو آشکارا بیان کرده. حالا میرسیم کلام ایشون رو ملاحظه خواهید فرمود. اونم یک وجهه، بله. حالا به هر حال ما دیگه خوشبینانه ترینش همان است که جناب شرف الدین فرموده است و بعضی مشایخ بزرگان فرمودن، اینا میگیم. این نفی نمی کنه خلاصه این را که این آقایون این کار نکردن، ایشتی را نگفتن. این هم یک نمونه. اما شاید نمونه پنجم داستان معروفی است که دوستان میدانید و دیگه منبرش هم خودتون رفتید و مستحضر هستید، قضیه حارث بن نعمان فهری معروف، که ایشون در جریان قدیر نبود، بعد که متوجه شد برآشفته شد، خیلی هم برآشفته شد دیگه، سوار بر مرکب شد و خلاصه با شتاب آمد مدینه و دیگه داستان بلدید. آمد با عصبانیت پیغمبر گفت که بله، شما به ما گفتید نماز بخونید، توحید را نمیدونم، نماز را، عبادات را، چه عمل قبول کردیم، حالا دیگه نهایتاً آمدید این پسر عموی خودتون را، داماد خودتون را هم بر ما مسلط کردید، جانشین خود کردید، این را به از طرف خودتون این کار کردید یا از طرف خدا؟ اول فهمش این بود که قدیر مسئله امامته، سوالش این بود که حالا این کار از جانب خودتونه یا از جانب خداست. پیغمبر فهمون من از جانب خودم به ماه و بشر کاری نمی کنم، که به هرچی هست برای هر جانب خدای متعاله، که دیگه چون اوقاتش تر شده گفت خدا یا اگر راست میگه که این بله کار از جانب تو هست و اینا، من دیگه طاقتش ندارم، همین عذاب بیاد دیگه من را از بین ببرد. خداوند متعال هم گفت خدا تو میخوای دیگه، خیلی مشکلی نداره. سأل سائلون به عذابن واقعا للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، که این آیه نازل شد. حالا این داستان معروفی است، بعد منابعش را هم عرض کردیم که برای رجوع به این منابع حدیث یه تفسیر فرات و بعد بهار الانوار و دیگر از مفسران اهل سنت هم گفتن مرحوم امینی 29 نفر را نام برده کتاب القدیر. ابن تیمیه اینجا شبهاتی را مطرح کرده راجع به این جریان. حالا شبهات ایشون هم بعضیاش خیلی خیلی ضعیفه، بعضیاش خوردی نیاز به تأملی بیشتری داره، در مجموع شبهات ضعیفیه. اولین حرفش این است که میگوید قدیر خم در حجت الودا بود و زمانی بود که پیامبر از مکه بیرون آمده بود و به سمت مدینه میرفت و بین مکه و مدینه واقع شده، یعنی بیرون از مکه خلاصه. بله. در حالی که در حدیث مربوط به حارث بن نعمان عبارت اینه که ایشون در ابتح بر پیغمبر وارد شد و سرزمین مکه را میگن ابتح، پس این درست نیست. یعنی این روایت میگوید که حارث بن نعمان در سرزمین ابتح رفت پیش پیغمبر و این حرف را زد، در حالی که قضیه قدیر بله در مدینه بود و پیغمبر دیگه از مکه بیرون رفته بود، از سرزمین مکه خارج شده بود، پس این باید در غیر از ابتح پیش پیغمبر رفته باشه و این حرفا رو گفته باشه. این که ایشون در ابتح یعنی در سرزمین مکه گفته با اون چه که در حدیث قدیر رخ داد به بعد تطابق نداره، انطباقی نداره. این شبهه، حالا اولین شبهه یا یکی از شبهات ایشون. جوابش هم این است که کلمه ابتح در لغت به معنای سرزمینی هست که مسیل معبر آب و سیله و شنهای نرم اونجا رو میپوشونه در اثر همین که آب میاد و اینها، اینا میگن ابتح به لحاظ لغت. این از نظر کار برده هم به سرزمین حجاز یعنی مدینه و به هم قسمت مدینه هم قسمت مکه گفته شده در کتاب لغت. اینجور نیست که این کلمه یه ابتح اسمی باشه، علم باشه، اختصاص داشته باشه به مثلا سرزمین مکه. حالا ملاحظه بفرمایید. بله، پاورقی منابع لسان العرب این که کلمه یه ابتح به معنای مسیل هست، محل عبور سیل و ایناست و ریگه های ریزی سطحان رو پوشانده، لسان العرب النهایه ابن اسیر. در روایت قدیر هم از طریق حذیفه و عامر ابن لیلا آمده است که پیامبر از حجت الوداع به سوی مدینه باز میگشت به ذی الحلیفه رسید، دستور داد کسی زیر درختانی که در بطحاء همون جایی که حالا قدیر هم واقع شد اونجا منزل بگیرن. اونجا هم بس ابتح باز گفته شده، یعنی خارج از مکه بوده. از عبدالله ابن عمر روایت شده است که پیامبر در سرزمین بطحاء یعنی در ذی الحلیفه توقف کرد و نماز خواند. اینم منابعش هم منابع اهل سنت، حالا این دومی صحیح مسلم. بنابراین اینجور نیست که این اختصاص داشته باشه به سرزمین مکه، لغتش هم عام. این راجع به این شبه اول. شبه دوم ایشون است که سوره معارج مکیه. اگر فرض بگیریم آخرین سال برمی شود که بله سوره معارج مکیست، یعنی اگر سوره معارج مکیست، درسته؟ حالا میخوام ببینیم که با این جریان چطور جور در میاد. اگر آخرین سال مکه نازل شده باشه میشه 13، درسته؟ اون وقت حجت الوداع در آخرین سال واقع شده، لااقل 10 بینشون فاصله است. چطور میشهد که یک مطلبی که 10 بعد رخ داده در سوره معارجی که سوره مکیس آمده باشه؟ پس این نشان میدهد که این خلاصه درست نیست. این هم یک شبهه ایشان. جوابش این است که سطحای انصاری میفهمن جوابش این است که این علمای علوم قرآن گفتن آیات مکیه، بعض آیات المکیه فی الصور المدنیه، بعض آیات المدنیه فی الصور المکیه. این در قرآن وجود داره. اینجور نیست که تنها سوره ای باشه که ما مبتلا به این مشکل باشیم. حالا نمونه ها از کتاب الاتقان آقای سیوطی چند نمونه ای را نقل کردیم. مانند سوره عنکبوت مکی، غیر از بله دعای آغاز آن، این از تأثیر طبری نقل. سوره کهف مکی است، جز هفت آیه اول آن، این از الاتقان نقل. سوره هود مکی است، مگر آیه و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، قرطبی، تفسیر قرطبی. سوره مریم مکی است، ولی آیه و ان منکم الا واردها مکی نیست، الاتقان. سوره ابراهیم مکی است، ولی آیه علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا مکی نیست، تفسیر قرطبی. و نمونه های بسیار دیگر، نمونه های دیگه ما نقل نکردیم، الغدیر اونجا آورده اینا. علاوه این حالا یک وجه، خب حالا دیگه چرا اینا رو قرار دادن بحث آخره، هر جواب اونجا بدیم اینجا هم میتونیم بدیم. اینجور نیست که نداشته باشیم که این یک موردی باشه که برخلاف رویه قرآن کریم باشه. علاوه حالا اگر تعدد و نزول رو هم کسی بگویه، نزولش تعدد داشت و اشکالی مگه داره؟ ما داریم آیاتی که نزولش متعدده، این هم یه احتماله. در مقابل دلیل، اگر دلیل روایت من جهات اخر درست شد، دیگه حالا این اشکال قابل رفعه. بنابراین احتمال این که نزول مکررم داشته باشه وجود دارد، مثل خود بسم الله، مثل آیه اول سوره روم، آیه روح، یسالونک عن الروح یعنی، و سوره فاتحة الکتاب که اینا منبع الاتقان، که اینا تکرر نزول داره. بفهم نه خود فاتحة الکتاب دیگه، حالا بسم الله نه فاتحة الکتاب، تکرر نزول داره. یا آیه اول سوره الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض، گفتن نزولش مکرر. خب آیه روح یا آیه است دیگه، حالا اینا مکرر نازل شد. این هم یه مناقشه. مناقشه سوم این است که چی؟ سأل سائل بعذاب واقع اندل کافی شأن نزوله، درجه فرمودید از با پیشگویی نیست، شأن نزوله، این ناظره به یک حادثه است، چون ناظره دیگه طبعا نمیشه. بله خب حالا باز نکته ای که جناب زمانی شرف فرمودن، مثلا شأن نزولی هم آخه داره که این در حجۃ الوداع بالاخره آب شده، اون قصه آقای حارث بن نعمان در حجۃ الوداع، یعنی حتی اگر مکی هم باشه پس کن قبل از اون قضیه باشه بازم نمیسازه. یعنی فقط مشکل هم این نیست که حالا این مدنیتون هر حادثه و این سوره مکی هستا، اگر در یک سوره مثلا مدنی هم باشه قبل از اون واقعه باشه باز میگن آقا این ناظر به او که نیست که. بله این در همین مکان، میفرمایین اون مکان نه، اون دیگه جزء اون آیاتی میشود که میگن در سفر، مثلا اگه در سفر باشه، یه آیاتی همجوری داریم دیگه، در مدینه نیست، مکه نیست، در بین راه بوده، دست آیات اینجوری نزول میشه از اون دست. اگر در اون موقع، مگه اگر بگوییم که نه وقتی که اومد مدینه، آخر چون این بنده خدا بعد از قضیه قدیر آمد مدینه و این اعتراض را مطرح کرد و آیه نازل شد، این دیگه ما همیشه مدنی، چون که در مدینه بوده. مناقشه سوم ایشان این است که آقای حارث بن نعمان در واقع این آیه را گفته، این که به خدا عرض کرد که خدایا بر من عذاب نازل کن، و از قال اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السما. درخواست آقای حارث بن نعمان اینه دیگه، فقط این آیه است، درست؟ که این آیه سوره انفال آیه 32 سوره انفاله. این خب این بیانگر این است که این عذاب را از سوی کافران در واقع درخواست شده. این آیه هم مربوط به جنگ بدر و بعد از قضایای جنگ بدره و سالها قبل از واقعه قدیره. این آیه حادثه اون واقعه و نقل حارث بن نعمان است که ایشون اینو گفته دیگه، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. این نمیخوره با این آیه شریفه. یعنی اگر آقای حارث بن نعمان این آیه را مطرح کرده، این آیه قبلا نازل شده، نزولش مربوط به اون زمانه. واقعه حارث بن نعمان میگه نه، این مربوط به زمان ایشونه، که زمان ایشون کی بوده؟ زمان ایشون سال 10 هجریه، اون بعد از جنگ بدره، این زمان بعد از قضیه حجت الوداع. خب اینا با هم دیگه چه ارتباطی پیدا میکنن؟ این که عرض کردم بعضی شبهاتش خیلی ضعیفه، مثل این. خب مگه کی آمده گفته که حالا این آیه حالا نازل شده که؟ خب بله، آیه اون وقت نازل شده، کافران اون وقت درخواست عذاب کردن. آقای حارث بن نعمان هم کیفش کشید همین حرف کافران از خدا بخواد؟ اگه حالا مثلا ما یک آیه ای را میگیم ربنا افرغ علینا صبرا مثلا و ثبت اقدامنا، این معنیش این است که حالا آیه بر ما نازل میشه؟ آیه ایست نازل شده، یه نفر این مفاد این آیه از خدا درخواست میکنه، یکی درخواست خیر میکنه، یکی درخواست شر میکنه و عذاب میکنه، این خیلی ضعیفه. حالا ابن تیمیه یعنی عقلش به اینا مثلا نمیرسیده، اینا را اینجور نوشته یا دیگه سر لج افتاده بوده همطور نوشته، هرچی به ذهنش آمده، خیلی ضعیفه و انصافاً. ملاحظه فرمودید که باید بیانگر درخواست عذاب الهی از سوی کافران است که پس از جنگ بد نازل شده و سالها قبل از واقعه قدیر بوده، در حالی که این درخواست در سخن حارث بن نعمان نقل شده. خب اون نقل شده باشه، اون آیه اون وقت نازل شده، متن قرآنی است، آیه قرآنی است، درخواست کافرانه، ایشون هم همه حرف اون از خدا خواسته، یه آیه ای را خونده. ببینید واقعا ضعیفه. مناقشه چهارم، آیه عذاب مربوط به کافران مکه است که در قرآن کریم می‌فهمد که کافران مکه درخواست عذاب کردن و عذاب هم برشون نازل نشد، چون خدا فرمود ما کان و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. پس کافران مکه از خدا درخواست عذاب کردن و خدای متعال هم گفته ما شما را عذاب نمی کنیم تا پیغمبر در بین شماست، و ما کان الله معذبهم فهم یستغفرون. درست، اینم باز منهاج السنه مال ابن تیمیه است. پس بنابراین کافران و مشرکان عذاب نمیشن. شما میگید نه، حارث بن نعمان بله عذاب شد، این برخلاف این آیه است. آیه میفهمد و ما کان الله لیعذبهم و انت چی فیهم، خدای متعال کافران مشرکان رو عذاب نمیکنه تا شما در بین اونها هستی. خب این آقای حارث بن نعمان با این حرفاش بگیم کافر شد، مؤمن بود کافر شد، مرتد شد، در این حال عذاب نباید بشه. چرا؟ چون که قرآن میفهمد ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. درسته، میگه این تعارض داره، این قضیه با این آیه نمیسازه، ناسازگار، لذا قابل قبول نیست. جواب این است که اون آیه یک حکم کلی است که یک عذاب عمومی، ما کان الله لیعذبهم و انت، مثلا قوم ثمود و نمیدونم قوم عاد و قوم نوح اینا که اینا را صاف میکرد اکثریت یا همه اونا عذاب میشن، اینجور نیست. چنین عذابهایی بر قوم پیغمبر وارد نمیشه تا ایشون در بین اوناست. اما این منافات ندارد کار تک و توکی یه جاهایی لمصلحتن بله خداوند متعال بعضی رو عذاب کنه که هلاک بشن، این نفی اون نمیکنه. اون وقت نمونه هایی هم در تاریخ داریم، در تاریخ نمونه های دیگری هم نقل شده، روایت شده است که وقتی قریش از اسلام آوردن سرپیچی کردن و پیامبر مخالفت برخواستن و حضرت آنها نفرین کرد و از خدا خواست که آنها را به قحطی گرفتار کند و این عذاب بر آنها نازل شد. حالا عذاب بنای قحطی و اینها تفسیر رازی. پس بنابراین مقصود این هستش که بالجمله کل اینا عذاب بشن نه، ولی فعل جمله ها را مواردی باشه این رو نفی نمی کنه. خدمت عرض کنم که خداوند قریش را به صاعقه مانند صاعقه عاد و ثمود وعید داده است که اگر از پیامبر روی برگردانند به آن مبتلا خواهند شد. و فین اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. بله، اگر وجود پیامبر در میان قریش مانع از نزول عذاب بود چنین وعیدی داده نمی شد. بس معلوم می شد که اون کلی و بالجمله است، نه اینکه حالا فعل جمله چنین عذابهای اصلا رخ نده. خب آقا جان، اصلا حارث بن نعمان که مسلمان بود در حالی که این عذاب بر کافرها نازل میشه، بر مسلمان که عذاب نازل نمیشه. خب اینا جوابش خیلی واضحه، مسلمان بود، ولی وقتی آمد در مقابل پیغمبر گفت این کارا تو خودت کردی یا از جانب خداست، و بعدم گفت اگه راست میگد عذاب بر من نازل کن، این کسی که به پیغمبر شک کنه و دیگه از اسلام خارج بشه میشه مرتد. نه واضحه. آقا این واقعه اونقدر مشهور نیست که واقعه اصحاب فیل معروفه. اینا آمدن خانه کعبه رو خراب کنن، عذاب آمد، ببین چقدر معروفه. حالا اینجا شما میگویید که عذاب آمد ولی اونقدر مشهور نیست، در حد قضیه اصحاب فیل نیست. جوابش این است که خب برای تو اصل مسئله مثل اصحاب فیل نیست. اونا سپاهی آوردن از روم و قهار و جیش مجهز و خاص خانه کعبه را خراب بکنن و اصلا یک داستان دیگری است. حالا این یک نفر نفهمی نادانی پیدا شده آمده این گونه، این قضیه با اون قضیه فرق میکنه. نقل هم بالاخره شده دیگه، حالا شما که نقل نشده که نقل شده، در اون حد مشهور نیست، خاصا مثل اون نیست که در اون حد مشهور باشه. قیاس مع الفارقه چه ربطی داره؟ علاوه حالا بله، علاوه حالا اونجا هستن برای نکته خوبیه، اونجا دایی بر کتمان نبوده، حالا اینجا دایی بر کتمان هم هست، چون اینجوری بیانش بکنن خب این به ضرر اونها بوده، بالاخره نقلش نکردن، دایی هم هست بر. آقا حارث بن نعمان به عنوان صحابی شناخته نشده است، در کتابهایی که معاجم صحابه و اینها هست نیومده، مثل مثل ابن عبدالبر در استیاب یا ابو نعیم اصفهانی و دیگران نقل نکرد. این هم با حوال ابن تیمیه از هم منهاج سنده، تمام این اشکالات مال ابن تیمیه. جوابش این است که مگر معاجم صحابه مشتمل بر همه صحابه است؟ تعدادی از صحابه را از معارف صحابه را نقل کردن، هیچ کس ادعا نکرده که اینی که ما نقل کردیم کل صحابه پیغمبر همین هاییست که ما فهرست اینها را آورده ایم. ابن حجر در مقدمه الاصابه پس از اشاره به کتابهایی که پیشینیان درباره اصحاب صحابه نوشتن، ولی جامع همه صحابه نیست، از تصمیم خود بر نوشتن کتابی که مشتمل بر کسانی باشد که گذشتگان اونها را نام نبرده اند. یعنی اصلا بحث این است که یه عده‌ای هستن اونها نام نبردن، ما میخوایم نام ببریم. و افزوده است که کتاب او، بعد میگه حالا اینجور نیست که منم حق میگم دیگه، هیچ از قلمم نیفتاده، کتاب او حتی یک دهم اسامی صحابه را هم در بر ندارد، زیرا ابو زرعه گفته است پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی از دنیا رفت که بیش از 100,000 مرد و زن او را دیده و سخنان او را شنیده و از او روایت کردن، در حالی که مگر این کتاب ها چقدر از صحابه درش آمده. بله جناب آقای علی داد یادتون هست شمارش؟ 12,000، 100,000 نفر، بیش از 100,000. این هم اینا حرفای واقعا بی اساس بچگانه ایه دیگه. خب از این بگذاریم، این هم بحث این شواهد از خود صحابه، این هم قصه یه حارث بن نعمان. به کدوم ما؟ بله مثلا احادیث تهنیت، یعنی بله
شعرهای
مثلا،
یعنی
اینا
یعنی هیچ مشکلی نداشته، فقط این مورد
اون
چرا خط اشکار شما نه
دیگه، این
همش به اندازه در فارس
بود. علتش میدونید چیه؟ از حضرت های فرمشد فرضی پوریان علتش این است که این مسئله از نظر مدلول خیلی برجسته است، خیلی برجسته است. مثلا حدیث تهنیت را میگن، خب حالا باز دوباره کلمه مولاست دیگه، از بحت مولایه، حالا مثلا دوست بودی حالا دیگه دوستتر شدی، یعنی یعنی جای این چیزا مثلا باز یه تعبیرای اینجوری هستش، ولی خلاف ظاهره. اما در این قضیه حارث ابن نعمان دیدن در مدلول هیچ کاریش نمیشه بکنی. این که آیا ایرا بر ما سرپرست کردی، مسلط کردی، جانشین خود کردی، دیگه متن این است که این رهبریه. آمدن راجع به اصل قضیه دست بردن که اصلش زیر سوال ببرن. در این حد نیست، نه اینکه حالا اونجا حرفی اصلا نداشته باشن، نه اونجا هم بالاخره این قول هست به لحاظ نقل ها، ولی در این حد نیست.
امام هم کلمه امام بود، هم کلمه قاضی بود، اینا شبای حساب.
آره اشعار. بله؟
نه
نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه قبلا هم خدمتتون عرض کردیم تکرار میشه، از همه جا که دیگه کم بیارن چیزی نداشته باشن به لحاظ این کتاب‌ها، کتاب‌های مثلا از علمای دست چندم هست، نمونم صحاح نیست، بخاری نگفته، مسلم نگفته، چه نگفته، شروع می‌کنن به این تضعیف کردن جایگاه مطلب. یه آخرین حرفی که آقایون دارن نوعاً اینجور چیزاست. خب اینا جوابش این هستش که این که این حدیث نقل شده، در هر کتابی نقل شده، در هر دوره‌ای نقل شده، ما به اینا کاری نداریم. بالاخره اینا یا متواتره یا متضافره، یا به لحاظ سند باید بریم سندهاشو ببینیم که در چه حد هست. و حداقلش اینه که یه نقل‌های تاریخیه، یعنی اگر بنا باشه تاریخ را مطلقا از گردونه خارج کنیم دیگه هیچ جا نمیاد استناد بکنیم. بعد نه حداقل مؤیداتی است، شواهدی است بر اون استفاده ای که شده از در حد مؤید و شواهد تاریخی، دیگه این حداقل مساله که قابل استناد. خب عرض می‌شود که این بحث بعدی هم تقریبا از همین قماشه، منتها نظر علمای اهل سنته، یعنی اهل بیت، صحابه، حالا یه عده از علمای اهل سنت. عده از علمای اهل سنت گفتن آقا درسته حدیث قدیر بیانگر معنای امامته، اما بعد توجیه کردن، بعضن درجون توجیه کردن، گفتن که ما هم قبول داریم، منتها زمان که درش بیان که نشد است که پیامبر امیرالمومنین را به عنوان امام جانشین خود قرار داده، زمانش معین نکرده. ما مواجهیم با دو دلیل شرعی، حالا حرف اونا رو میگیم، دو تا دلیل شرعی، یکی اجماع المسلمین، یکی هم نص النبی. اگه بخوام جمع بین این دو تا دلیل بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید از اونا شروع کنیم دیگه، چون اون اجماع از اونجا شروع کرده. اگر بگیم اول علی ابن ابی طالب بعد اونها، که اون اجماع زمین میخوره. از اگر جمع بین دولت دلیل شرعی به معتبر بخوام بکنیم، راهش همین است که بگیم ابوبکر و عمر و عثمان و بعد علی ابن ابی طالب. ما به هر دو عمل کردیم دیگه، یعنی هم به اجماع عمل کردیم و هم به این نص عمل کردیم. که جوابش این است که خب حالا ما اولا عین الاجماع، همون بحثایی که مکرره گفته شده، این اجماعی که میفرمایید کجاست؟ قطعا در اول امر که نبود، این بلا شک، یعنی هیچ کس نمیتونه منکر باشه، در اون سقیفه که نبود، حتی بعد از سقیفه هم تو حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا بنابر نقل تا 6 ماهی که خدا آیون نقل کردن، امیرالمومنین بیعت نکرده بود. عده ای از مهاجرین و انصار و اینا هم که با ایشون بودن بیعت نکرده بودن، درست؟ سعد بن عباده هم که اصلا بیعت نکرد، از رجال و از کاندیداها بود دیگه، یعنی اونقدر شخصیت برجسته‌ای بود که از کاندیداهای بحث خلافت بود. خب این عین الاجماع. وانگهی، یادتون از آقای رضایی، وانگهی، حالا اجماع شد. اجماع وقتی شرعیت داد که ان رضا و رغبتن باشه، بیعت ان رضا و رغبتن شرعیت داد، و الا بیعت ان کرهن او لتقیتن او لمصلحت اخرى کاشف از رضایت که نیست، اضطراره. میگه فعلا به خاطر اون مساله من دارم قبول میکنم، ولی قبول ندارم. خب این مطلب در واسه اجماع وجود داره، اون فضا و اون داستانهایی که نفسه میده. سالسن کی بلده؟ اینا چکار تو علمش به قولات دو سبان تو داستین باشدن، یا مشتهدشون میگه مشتهد کسی که علمش توی آستینش باشه. سالسن اولا اجماع محقق نشد در مرحله اول، اون وقت هم که شما میگید شد، حالا سعد ابن عباده هم بگه آقا یه نفر بود و دیگه خیلی به جای ضرر نمیزنه، میگیم خیلی خب این انرضا و رغبت اینه که شما اثبات بکنید، چون قرائن شواهد نشان میدهد که نه از روی تصریح هم کرده امیرالمومنین. ثالثا ثالثا نسی نداشته باشه یعنی چی؟ مقابلش یا مستندش؟ اینجا فعلا مستندش. ثالثا بکریه جماعت من اهل سنن و اهل الحدیث قائلون به نص علی ابی بکر، صلات ابی بکر را میگن نص است، اقتدا را میگن نص است، آیه مخلفین را میگن نص است، مثل ابن حزم و یه عده دیگه. گفته اصلا منصوصه. خب میگیم خیلی خب، ولی احتمال دارد یه عده از اونایی که به ابوبکر بیعت کردن به خاطر این بود که مثلا گفته خب مثلا نصی داره. خب معارض اون نص، نص معارض اون نص دیگه، یعنی اجماع مدرکیه به اصطلاح. این اجماع اینا نه به خاطر اینه که خودش به ما هو هو اعتبار داره، به خاطر اینکه اینا میگفتن که نص داریم، میگیم اون نص معارض با این نصه، وقت اون نص هم متواتر نیستن. اون بسایی که حالا البته آخر کتاب ان شاء الله میاد، اگه ان شاء الله برسیم بحث شبهه تعارض نصوص رو داد. اصل اینکه این مسائل توی اجماع وجود داره، این جواب این آقایون. ولی به هر حال حالا این طرفش خوبه، این لنا هست که گفتن بله از حدیث قدیر و یا بقیه نصوص امامت امیرالمومنین فهمیده میشه. دیگه ملاحظه کنید، غزالی آقا ابو حامد غزالی معروف، حالا غزالی یا غزالی متوفای 505 هجری معروف دیگه، شخصیت بر یه کتابی دارد به نام سر العالمین. در اون کتابی که سر العالمین هست عریان مطلب را گفته. حالا این چطور شده این کلام به زبان ایشون جاری شده، خلاصه خدا میدانه. گفته اصلا من کاش این متن عربیش میدیدید که بعد از اینکه حدیث تهنیت را نقل کرده، همین که الان اشاره شد از خلیفه که بخن بخن ابن ابی طالب یا ابوالحسن، اینا که نقل کرده، گفته از دلیل روشن بر امامت علی ابن ابی طالب. بعد یادآور شده است که چی باشه، من کاش قفلت کردم کتاب رو آورده بودم که متن عبارتش میدیدید. بعد گفته است که لکن غلب الهوا، میگه بلی بعد هوا و هوس غلبه کرد، طغیان کردن یه عده‌ای. این متنش اینجوری است، سبب شد که به مخالفت برخوردن و سخن پیامبر نادیده بگیرن. این که عرض کردم که یه وجهش هم اینه، این رو غزالی گفته، سر العالمین صفحه 74. حالا یه عده آمدن گفتن آقا این کتاب مال غزالی نیست، دیدن باز این تعبیر و بالاخره شخصیت غزالی هم شخصیت خیلی برجسته‌ایه، مناقشه کردن در این که این کتاب مال ایشون باشه. خوشبختانه از اونجایی که خدای متعال دیگه یه جاهایی هواداری میکنه، صیانت میکنه که مطلب از دست نره، این آقای ذهبی معروف ابو عبدالله ذهبی که خیلی برش اعتبار قائلن، ایشان در کتاب میزان الاعتدال این مطلب را که این کتاب مال ذهبی از آورده و نقل کرده، ظاهرا در مال بله مال غزالی، علی ظاهر در کتاب سیر و اینا هم داشته باشه، من دیگه حالا اونجاهاش ندیدم، علی ظاهر در اونجا هم هست، سیر و اعلام النبلاء و اینها یا لسان المیزان و این کتاب میزان الاعتدالش که اینجا یادداشت کردیم. ولی همینطوره تذکرة الخواص سبت ابن الجوزی که کتابی است، ایشون هم همین کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین گفته است که این آثار غزالی است. ولی علاوه بر ایشون ذهبی در میزان الاعتدال نیز بر این مطلب تصریح کرده است. دیگه بس بنابراین قطعی ما نمیتوانیم بگوییم نه این کتاب مال آقای غزالی نیست، اینم تصحیح پیدا نکردید آقا، این کتاب آقای انصاری نتونستید پیدا کنید. بله اشتباه کردیم، کاش برده بودیم این رو مطلبش رو، یعنی عبارت رو. نفحات الازهار رو اگه بتونی بیاری آقا، اگر بتوانید نفحات الازهار جلد 9 هست، این 19 هم اشتباه، اینا اصلاح کنید، گاهی اشتباهاتی گاهی میشه.
کتاب سر العالمین هم
در مخزنش هستش. آها 74 بیاری؟
من کنت مولا و علی و مولا فقال اومد بختم بختم لاغت هستن فقط از بخت مولا و مولا شدیم مولا فقاطا تسلیم و رضا و تحکیم ثم بعد هذا قلب الهوا.
خب دیگه از متنش تام نه بلندتر بخوانید. ثم بعد ذلك،
ثم بعد هذا،
بعد هذا
غلب
الهوا
تحب الرياسه و حمل عمود الخلافه و عقود النبوه و خطوان الهوا في قعقعه الرايات و اشتباك ازدحام الخيول و فتح الامصار و سقاهم کأس الهوا فعادوا الی الخلاف الاول فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا
این مال ایشان. سفت ابن الجوزی هم دیگه طبعا همین مطلب را شماره 7 باز آورده میشون هم داره دیگه. آقای صنایع غزنوی نائب مصطفی به روز قدیر کرده بر شرع خود مرو را امیر. خب امیر دیگه ایمان که همیشه روز قدیر حدیث قدیره. عطار نیشابوری چون خدا گفته است در خم قدیر با رسول الله زایات منیر، ایها الناس این بود الهام او، زان که او حق زان که از حق آمده پیغام او، چون که جبریل آمد و بر من بگفت، من بگویم بر شما راز نهفت. این چنین گفته از قهار جهان، حق و قیوم خدای غیب دان، مرتضی والی در این ملک من است، هر کس این سر را نداند کودن است. البته من این لفظ را برای تصرفی کردم، این کلمش را نمیدونم دیگه کار درست کردم یا نکردم. ایشون نوشته است که اونجا هست اون متنه که مرتضی والی در این ملک من است، هر کسی این سر را نداند او زن است. یه قدیده همچین من دیده، حالا زن و مرد نداره دیگه، اینجا بحث جنسیت نیستش، کلمه زن را برداشتم کودن جاش نوشتم، این مقدار جایز نیست. بله بعد ظاهرا اینطوری حالا معروفه. صنایع غزنوی اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین راه برد قرآن بس. اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین راه برد قرآن بس. بله دست در دامن قرآن و پیامبر زن و رو، دست در دامن قرآن و پیامبر، اون سنتی را آورد است نه اطرتی، دست در دامن قرآن و پیامبر زن و رو، کان چه قرآن و خبر نیست فسانه است و هوس. یعنی این کتاب الله و سنتی را آورده، نه کتاب الله و اطرتی را. اول همون حسبنا کتاب الله آورده، بیت اول، بیت دوم کتاب الله و سنتی را آورده. اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین راه برد قرآن بس. دست در دامن قرآن و پیامبر زن و رو، کان چه قرآن و خبر نیست فسانه است و هوس. این همون کتاب الله و سنتیه. ای معنا من الشیعه ارادو لشیعت اطلاقات، نعم الشیعه به معنا المحب او مثلا القائل بالافضلیه ولیکن القائل بالامامت بلا فضل. شیعه خب یه معناش اینه، اینو باید بگیم که سند داشته باشه. والله شیعه به معنای محب و مظهر محبت و مثلا حتی افضلیت و اینا که خواهرت داریم، شاید به اون معنا باشه، نیاز به تحقیق داره، به هر حال بحث تحقیقی. بله اینا حکیم، نگاه کنید حالا شاهد بر مطلب که حضرت علی می‌فرمایید. بله البته خب اینا چون من حکیم صنایع مثلا صنایع غزنوی بالاخره شخصیت های برجسته ای هستن. خود مولوی چقدر مهمه، مولوی شخصیت برجسته ایه. چرا نگاه کنید علما خود علما را البته طبقه بندی کنید، در بین فقها محدثین آنها نه، اونا خیلی به این اهمیت نمیدن، اما اون علما و شخصیت هایی که گرایش های صوفیانه و عرفانی دارن اونا به این شخصیت اهمیت میدن، لااقل برای بخشی از عالمان اهل سنت. متکلمین هم فرق میکنن، متکلمین اهل سنت هم بعضی هاشون آدمایی هستن که جنبه های صوفیانه و عرفانی اینا را مد نظر دارن. توجه میفرمایید این بعضی از متکلمان، این وقت علمای اهل سنت یک بخششون به اینا بها میدن، به این مسائل، بله بخششون مثل این آقایون اهل حدیث یا سلفی ها و امثال اینا نه، مثلا چیزی که سبقه عرفانی داشته باشه اینا رد میکنن. حالا میگذاریم، مهم نیست. محمد ابن طلحه شافعی اگر خاطر شریفتون باشه، قبلا این را آدرس ازمار قبل از ذکری کردیم اونجا یادتون باشه، گفتیم که میاد که ایشان مطلبی در اینجا در آیه ولایت بود به نظرم که به مناسبتی عرض کردیم، اینجا ایشون را آمده گفته که اون چه از معنای مولا درباره پیغمبر فهمیده می شود که پیغمبر اونها را داشته، اینا برای علی ابن ابی طالب هم ثابت شده به مقتضای من کنت مولا فعلیون مولا. سبت ابن الجوزی هم باز دیگه اینا را ازش عبور بکنیم، اینا را ایشون هم داره. خب حالا بعد چه بکنیم اگر این نص وجود دارد، شما با خلافت خلفا چطور جمع میکنید؟ این اشکال و پاسخ این رو میخواد بگه که میگوین که ما بله این رو جمع میکنیم به این صورت که عرض کردم خدمت شما، ما ببخشید این چیز دیگه است، گفتن اگر مسئله امامت خلفا بوده و امیرالمومنین هم خلیفه مثلا بعد از پیغمبر، بعد از خلیفه عثمان بوده، پس چرا فقط برای ایشون نص آمده؟ این اشکال اینه، چرا ایشون منصوصه؟ اگر بناست که بعد العثمان به بیعت الناس بیعت المسلمین باشه، خب میشه دیگه، این نص چه نقشی داره؟ گفتن به خاطر اون خلافاتی که پیغمبر میدانست در زمان ایشون اختلافات اینا مثلا میشود، فتنه ها به وجود میاد، لذا نص آورده که در اون زمان خودش این پشتوانه امامت ایشان باشه. اینا ایشون اینجوری توجیه کردن، مختصر تحفه اثناعشریه و کتاب الامامت و نص این آقای فیصل نور. پیامبر میدانست در زمان علی علیه السلام تباهی و تعدی رو خواهد داد و گروه امامت او را انکار خواهند کرد، به این سبب امامت وی را بیان کرد تا رفتار شورشیان و مخالفان امامت را محکوم کنند، در واقع پیشا پیش. خب دیگه حالا عرضی که کردیم اینجا و مطلبی که بیان شده این است که اولا متفاهم عرفی از اون من کنتم مولا فعلیون مولا خلافت بلا فصله، مگر آن که تغییر شود، همونطوری که وقتی مثلا ابوبکر عمر را به جای خودش نصب کرد کسی نگو حالا مثلا زمان بعده، این بلا فصل رو مردم میفهمن. این نکته اول. ثانیا نکته بعدی این است که کلمه من موصوله است، من کنتو مولاهو عمومیت داره، همه ی افراد را شامل میشه، ابوبکر و عمر و عثمان هم ذیل اون من کنتو مولاهو قرار میگیره، بنابراین مفاد حدیث این است که علی ابن ابی طالب مولای همه است از جمله این سه نفر. ثالثاً ابوبکر و عمر خودشون همونطوری که قبلا گذشت بحث اصبحت ابن ابی طالب مولای مولا کل مؤمنین را فهمیدن که این بحث امامته. بله رابعاً نکته ای که عبدالعزیز دهلوی و دیگران در توجیه تنسیس پیامبر گفتن که اختلافات و شورش و طغیان اینا میشه، اتفاقا شدیدترش در زمان عثمان هم رخ داد دیگه، حتی به قتل خلیفه هم انجام مید. اگر لازم بود که برای محکوم کردن شورشیان پیامبر از قبل سندی بگوید برای این محکومیت اونا، که در قضیه عثمان هم این حداقل مثل زمان امیرالمومنین مخالفت شد، بلکه در حد بالاتر هم شد، بنابراین اینم که توجیه درستی نیست. یک چیزی هم من در الغدیر دیدم اینجا آوردم، چون اینایی که نقل کردیم از نفحات الازهار جلد نهم همه این موارد رو ایشون آورده، الغدیر هم آورده، یعنی همینا رو الغدیر هم در جلد اول آورده، یک چیزی ازش اضافه آورده، یعنی همه این مواردی که در کتاب نفحات آمده الغدیر اینا رو آورده، یه مورد رو همشون اضافه کرده که یعنی میشود مورد هشتم. هفت مورد بود اینایی که نام بردیم تا سبت ابن الجوزی. مورد هشتم، اگر اینم بنویسید بعد نیست حالا یک چیز اضافه بشه بر مجموعه، طولانی نیست. مرقوم بفرمایید. هشت، شیخ احمد عجیلی شافعی. شیخ احمد عجیلی، حالا به نظرم درستش عجیلی باشه، شافعی، در کتاب ذخیرة المعال، در کتاب ذخیرة المعال، پس از ذکر حدیث قدیر و قصه حارث ابن نعمان گفته است. پس از ذکر حدیث قدیر و قصه حارث ابن نعمان گفته است، این قوی ترین دلیل بر این است که علی علیه السلام به امر خلافت، امامت، صداقت، نصرت و پیروی بر دیگران برتر است. یه بار دیگه میخوانم، این قوی ترین دلیل بر این است که علی علیه السلام به امر خلافت و امامت، صداقت، نصرت و پیروی بر دیگران برتر است. الغدیر جلد یک صفحه 690. خب آدرس را، الغدیر، شیخ احمد عجیلی، عجله از عجله، عین جیم یه لام یه، عجیلی شافعی، عجیلی شافعی. خب یه وقت یه وقتم گذشت، عذرخواهی میکنم یه دفعه خستگی بفرمایید تا ادامه بحث را دیگه میرسیم به اشکالات گفتار هشتم، اشکالات. صلی الله علی محمد و آله.